بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على محمد وعلى الطيبين والله وعلى أعدائهم أجمعين. أرشد که موضوع زكاة التجارة مال يتجر به، مال يتجر به و يكتسب بالتجارة للتجارة. این مطابق اطلاق ما عملت به، المضطرب فی، ولو اینکه تملکش به قصد اقتناع بود، به قصد سایر اغراض بود. مطابق اطلاق این روایات اینه که نخیر کل شیء جر علیک المال فزکیهی، که قدر متعقن از اینکه جر علیک المال به قصد ان یجر علی المال، اما ارث و فلان و اینها که به معاوضه تحصیل نمی شود و به قصد تجارت تحصیل نمی شود، پس تقبله، اگر بیع شد لتجاره بله اونم زکات داره. خود همین ما مکتسبه و تو ملکه لتجاره بالمعاوضه صادق است بر همون تجارت اولیه، به جهت اینکه مالی را انسان اکتساب میکند برای تجارت به معاوضه، به عقد معاوضه. اون وقت تقریبا فقهرن اگر مستمر شد این قصد تجارت، مبدأش همون تجارت اولاست، نه اینکه یک مقدمه باشد از برای تجارت های بعدی، یه تجارتی باید بشه تا اینکه او مبدأ بشه برای حال. خب حالا اگر اینجوره مطابق اطلاقات این است که نخیر کل ما تملک للتجاره و قصد به تجاره فهو مال التجاره و یستحب فیه الزکات اذا استمر هذا القصد فیما بعد. در مقابلش همون متیقن اون روایاتی که اسم رأس المال درش برده شده، به حال اینکه این رأس المال وقتی اسمش برده شده که همینطور مونده این مال، ما می فرماید به اینکه اگر به نقص از نقیصه از رأس المال اشتراع شد، نخیر زکات نداره، چون به جهت اینکه همونی که در ابتدا شرط کردیم که یکتسب للتجاره، یتخذ للتجاره، یتملک للتجاره، یقصد به التجاره، این باید در طول حول باشه، بس قصد اقتناع در بعض این حول نخیر از سر باید بگیریم. و رأس المال به نحو موضوعیت مأخوذ است در این روایات، در عقد وضع است نه در عقد حمل. رأس المال یه بود و شما مطابق رأس المال از شما خریدن نفروختید، زکات بده. کمتر از رأس المال فروخت خریدن نفروختید، زکات لازم نیست. خب این مال موضوع مال التجاره بود، اما شروط مال التجاره که زکات درش مستحب باشه چند شرطی، سه شرطی ذکر میکنن، از جمله این که باید به حد نصاب باشه. اگر از هم اول مال و تجاره نصاب نبود، لکن به تدریج نصاب شد، از زمانی اینکه نصاب شد همون مال و تجاره است که قصد به تجاره و بلکه تحصیلش هم به معاوضه بوده لتجاره، خب از وقتی که نصاب شد متعلق حق می شود، به شرط اینکه در طول حول این نصاب باقی باشد. خب حالا نصاب معتبر است در مال و تجاره در استحباب، کما اینکه در اصل که زکات مال باشد نه زکات تجاره، زکات المال باشد نقدین که اصل است برای این مال و تجاره، در خود او معتبر از زکات، در اون واجب معتبر از زکات، اما در مستحب بگوییم بین که نخیر این چه نصاب باشد چه نصاب نباشد، نخیر در اینجا مطلوبیتش اقواس، اون تا نصاب نشد نداره، این بلوغ نصاب نشد زکات داره، بس معلوم میشه که این که فرع است ازید است از اونی که اصل است. بله انفاق در راه خدا در جاهایی که مبتلا به معارضه نشود، مثلا نفقه واجب و نفقه نباشد چی نباشد، انفاق در راه خدا، یؤثرون علی انفسهم، بلکه در جاهایی هم هست که ایثار هم مطلوب است، مثل اون که او خوفی درش هست، اون خوف در خود من نیست مثلا. بالاخره اجماع و فلان و اینها ادعا میکنن که باید به حد نصاب بشه و ظاهرا در توی عامه باشد، در بعضی از اونها که نخیر نصاب لازم نیست. تذکره و غیر فلان ادعای اجماع کردن، نهایت احکام هم صریحا ادعای معتبر منتها فلان قول علماء الاسلام که انه این دیگه اون قول را شاذ و نادر حساب کرده که در عامه هست که نصاب لازم نیست. بل مراد به نصاب احد النقدین این چیزی که در تبادل است و در تحول است باقی نمیماند در توی این معاملات، این دیگه معنا ندارد این که خود این نصابی داشته باشد الا بحث به قیمت. بحث به قیمت و در قیمت چی ملاحظه می شود؟ همون نقدین ملاحظه می شود. بلکه چه بزنم اشکال کرده باشن اگر در قیم مطلفات انسان یک ارزی را بدهد، نه مثلا نقدین را بدهد. لیکن خب خیلی جاها تصریح کردن هرچی باشد ولو این که نقدین نباشد، هر جایی که قیمت لازمه و ادای قیمت کافیه مثل فطره هم ایزن میتواند به این که از غیر نقدین بدهد. بله حساب باید به حساب نقدین باشد. حالا فرض کنید به این که انسان یک مقداری از هنته به همون قیمت داد، این مانعی ندارد. یا همینه که بدل نقدین واقع شده است در این زمان ها مثل اسکناس ها مثلا، تقویم به اینها می شود. یعنی نصاب نقدین چقدر است، همون نصاب چه این چه اون چه نقره چه طلا، همون مقدار اگر بود ابتدای نصاب است، ابتدای تعلق مطلوبیت زکات است. الا ان الفرق بالوجوب و الندب فقط، زکات مالی نقدین زکاتشون واجبه، این مال و تجاره زکاتش مستحبه. اما کلمه فقط لحن خب با اینجا معتبر است تبادل، برو تبادل قصدی اونجا معتبر است عدم تبادل، این باقی باشد در طول حول اگر معاوضه به مثلم بکند میگوین بین که از حول یستقبل بعد از این معاوضه. بله فقط کلمه فقط را مثل این که آدم نمیدونه که چرا فقط میگه که ما نویز هر و منها قیام و اعیان مال تجاره مقام نقد لدش توریت به. از نصوص همچنین استفاده میشه و که زکات زکات نقدین است و نقدین اصل است، هم در زکات مالیه هم در زکات تجاره. خب خود این عین که حالا وقت وجوب زکاته، حالا وقتش است قرآنه، یعنی که نه حالا وقت این است که این به نصاب رسیده است. خب عین این مقام اون مال اون نقدی می شود که اشتریت به، مقام رأس المال میشه، خصوص اون نقدی که بو اشتراع شده که این مال جاییست که البته رأس المال نقد باشد، اما رأس المال اگه ارزی باشد مثل خود این مال و تجاره، ارزی داد ارزی را گرفت، ارزی را که گرفت برای خاطر تجارت بود. در خبر اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه السلام ظهور في ذلك بناء على ان المراد منه مال التجاره، تصریحا مال التجاره ذکر نشده، لكن اگر مثلا راهی دیگه ندارد غیر از حمله به مال التجاره باید اینجور بگیم که قلت 190 درهما به 19 دینارا اعلی حافظ زکات شیئون، فقال اذا اجتمع الذهب والفضه فبلغ ذلك 200 درهم ففيها الزكاه لان عين المال الدراهم. لان عين المال الدراهم يعني مالك راس المال و اشتريت به، این مال و تجاره اون دراهم بوده، دراهم یا محمول است بر دراهم یا نه. عین المال الدراهم یعنی این که قیمت این مجموع که شما ذکر کردید از قیمت دراهم و نصاب دراهم بیشتره شده داره. از اجتمع از ذهب و الفضه فبلغ ذلك 200 درهم ففی ها زکات. مثلا کنو کلیست، نه فقط اینکه 19 مثقال و 99 درهم باشد، نه، فرض کنید بین که 10 مثقال طلا باشد 100 مثقال نقره باشد، 100 درهم نقره باشد، آها اینجا هم در زکاته، چون اجتماعشون به اندازه قیمت 100 درهمه، چون بنا شد که 10 دینار 100 درهم باشد، کما اینکه در اون زمان ها اینجوری بوده در حساب ها. از اجتماع خب حالا ما خودمون بودیم، لأن عین المال الدراهم یعنی مالی که اشتریه به دراهمه، بله بله دیگه، ولی عین المال الدراهم معنا نداره اینجا، به جهتی که فرض کردیم مال و تجاره است، ارز است. و اما اون سؤالی که کرده است، هم درهم دارد هم دینار دارد، چطور شد که عین المال الدراهم شد؟ پس بحث به غالب ما یشترا به در اون زمان ها، در هر زمان در جزئیات دراهم ثمن است، نه در نه دینارها. مثل این کلیاتی بخرند بنانیری لازم دارد، مثل فرض کنید بیان که خانه میخواد بخره، خب دراهم اونجا نمیدن، غالبا بنانیر میدن که اسهل است اخذ و اعطا و ایناش حسابش و اینا. خب حالا به حسب اونه که در جواب است، این که نه همینقدر اجتماع اینها اگر به قیمت نصاب دراهم شد کافیه. آیا مقصود مال و تجاره هست؟ اگر اجتماع پیدا بکنن و به قیمت نصاب نقدین باشد در زکاته، یا اینکه نه این نیست، نه خیر مال و تجاره نیست، همون زکات نقدین. اکثر عامه که انهو گفتن زکات نقدین اجتماعشون هم نصاب میشه، نه اینکه باید طلا یک نصاب مستقلی دارد و نقره درهم یه نصاب مستقلی دارد. اجتماع اینها اگر نصاب شد پیش ما و پیش خیلی از عامه شافعی غیر اینها، نه خیر نصاب نیست، مجتمع نصاب نمیشه، هر کدوم به تنهایی یک نصابی هستند و یک زکاتی دارند.
لأن عین المال از دراهم به این معناست که دراهم مرجع مقیاس، شاهدش هم جمله بعدی که میگه همه رو برگردید به دراهم.
بله بله بله، به حسب ظاهر لعنه چون دارد او تعلیل شارح هست از برای اون فتاوایی که ذکر شده و میشود، نه اینکه ما بخواهیم این لعنه را ارجاع بکنیم به اونی که بعد ذکر میشه. ولذا میگه بی عین المال الدراهم، ایشون ادعای ظهور میکند که یعنی مشتریه به علایه. و کل ما خلد دراهم من ذهب او متاع فهو عرض مردود الى دراهم فی الزکات و الدیات. اما غیر دراهم، میخواد طلا باشد میخواد ارز باشد، به حسب تقویم مردود است به دراهم، ثمن غالب دراهمه، در زکات دراهم مردود میشه. این معنیش اینه که اصلا بله، حتی ذهب هم که در زکات مالی نصاب دارد، نصابش یرد و الی 100 درهم، کما اینکه در مثلا صدر همین روایت ذکر شده، نه اینکه این مستقلن نصابه، اونم مستقلن حسابه، و در ربا در غیر فلان اینها همه اینها مستقل باشن، نه زمشون هم تلواهده. وقف زکاته مثلا معنیش که نصاب علی الحقیقه در زکات مالیه نقدین، علی الحقیقه همون مال دراهمه، نصاب باید دراهم بشه، تقریبا میشه بگیم که 20 مثقالا در ذهب معرفه 200 دراهمه، و همچنین هنت فلان قدر شد معرفه، چون میفهمیم مشتمل است بر 200 درهم، نصاب مستقل همون مال اونه. خب حالا در زکات فرض کنه که اینجور باشه، با اینکه در زکات هم ظاهرا در زکات نقدین هر یکیشون نصاب مستقله، عرض به اون نمیشه. مثلا فرض کنید که این کمتر از 20 مثقال یک طلایی است مال یک سکه فلان و فلان، که این کمتر از 20 مثقالش هم به اندازه 200 درهم میشه، نه زکات داره بنا ان علی هذا، که اصل در زکات نقدین دراهمه. این اصل بودن به حسب ظاهر برای این است که در معاملات رایجه همین دراهم معامله میشه، اون در کلیات است که مثلا دینار اونجا حساب میشه. ولذا همین هم یکی از سعایت های امامزاده بود که برای موسی بن جعفر سلام الله علیه ما سعایت کرد و شکایت کرد، یعنی البته تعلیمش کرده بودن دیگه که این حرفا رو بزنه. یک ویعی را باقی را چیز را خرید، بایع گفت من قبول ندارم این دینارها را، دینارهای فلان دینار از فلان سکه اون را باید بیاری. رفت 30,000 دینار از همون سکه که ای خواسته بود آورد. اینقدر توسعه دارد یجباله الاموال. خلیفتان فی الارض اون وقت اینقدر توسعه دارد دیگه. این که آیا این کرامت باشد، این حرفا حتی در امامزاده ها هم کلیت نداشته. علی ای حال به اینجور چیزا سبب شد برای این که هارون ملعون دیگه قاصد قتل امام شد. علی ای حال در دیات هم، در دیات هم نوعا صحبت دیناره، کجا صحبت درهم بود؟ قلیلی در اونجا دراهم باشه، مثلا کلب ماشیه، کلب حائل فلان، 20 درهمن مثلا و امثال اینا، خیلی قلیل است و اکثر در دیات همش دنانیره، دین چیز نیست که دراهم نیست. بله خب عرش اهم است از همه چیز. الا ان الحجت، ما احتجاج ما بین ذیل روایت میفرماید کل ما خلد دراهم من ذهب او متاع هو عرض مردود الى دراهم فی الزکات و دیات. حالا در دیات که عرض کردم مثل زکات مالیه است، چطور اونجا باید بگید که ذهب استقلال ندارد؟ نصابش مستقل نیست، نصابش مردود 20 مثقال نخیل مردود است و 20 مثقال مثل 20 من من الحنت است. اگر مطابق شد با 200 درهم زکات داره، اگه نکنه یحتمل. همین مطلب که زکات و تجاره مراد باشه از این صحیحه ابن مسلم، ان الذهب کم فیه من الزکات، باید بفرمایید 20 مثقال، نه میفرمایید اذا بلغ قیمت 200 درهم فعليه الزکات. نظابت ان الذهب کم فیه من الزکات، قال اذا بلغ قیمت 200 درهم، باید مثلا انصب شاید اگه تصحیفی نباشد ففیه زکات باید باشد. پس موضوع در زکات مالیه و زکات تجارت همون دراهم است و بقیه معرفات و مشتملات بر او هستند. چیزی که است اذا بلغ قیمت 200 درهم ففیه زکات فعليه زکات. به الا این اگه بخواد زکات مالیه باشد، در ذهب اسم 200 درهم را آوردن، چه مناسبت داره؟ مگر اینکه در اونجا هم بگوییم به اینکه اصلا ذهب زکات نداره، قیمت ذهب زکات داره، ببینید قیمتش 200 درهم میشود یا نمیشود. این یه مطلب. اما اگر بگیم که نخیر این زکات و تجاره است، حالا اگر ما حجت قرار بدهیم در اینجا با این احتمال نمیشود. بنابراین الان المراد از ذهب المتجر به، و ما قبول داشته باشیم، اگر قبول داشته باشیم استقلال ذهب را در نصاب و در زکات نقدین مثل استقلال 200 درهم، ناچاریم این روایت را حمل کنیم بر زکات تجاره. اگر به قیمت مئتی درهم، اونم مئتی درهم خصوصیت ندارد، اشری نمیثقال هم همینه. فقط چیزی که هست غالبا چون در سمن در اسمان همین دراهم است، از این جهت مئتی درهم فرموده. بلان مکان تخصیص دراهم در غلبت المعاملت یا فی ذلک الوقت، یا اینکه حالا همینجور با همین جزئیات عرض شود که معامله می شود. حتی اسکناس های کلی خیلی مهم، مثلا اون وقتا در عراق اون اواقعی که داشتیم می آمدیم دیگه، خیلی نادر داشت شروع می شد که 10 دیناری بیاد توی بازار، فضلا از این که 150 دیناری هم اونا داشتن اسکناس. و علاوه ما حسب غالب حساب بکنیم میبینیم بینیم که همون در زمان ما دینار بود بالاترین مثلا نقدی یا اسکناسی که به جای نقد است در معاملات سوقیه دارجه و رایجه، همون دینار و نصف دینار و ربع دینار بود. بل ازالکه اجعلون دینار فی مقابلت عشرت دراهم، اون وقتا فدیات مثلا در عمد چیز است 10,000 درهم یا 1,000 دینار تخییره اونجا، نه اینکه یکی معرف دیگری باشه. معلوم قال فی الخلاف روینا عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله کل ما عدا الاجناس مردود الی الدراهم و الدنانیر. این دیگه صریح هست بین که اون دراهمی که مرجع است و مأخوذ است در و او را ما نصاب حساب میکنیم به اعتبار این که سمن به اعتبار سمنیت غالبیه است. الله خب الفرس ممکن است انسان برنج را یک من برنج را به چند من گندم معامله بکند، سمن بشود اون گندم یا سمن بشود این برنج، هر دو میشه. لیکن غالبا اسمان عبارتن از این نقود، و در نقود هم فرقی نیست بین دینار و درهم، لیکن غالبا در اسواق همون دراهم سمنیت داره. لا ينبغي التأمل بعد ما أرى بين وسوسة فيه بعض متأخر المتأخرين كدليل ندرين بين كي بالي أصلا نصاب لازم داشته باشد، و بل الظاهر من نص والفتوى ومعقد الإجماع أنه على حسب النقدين في النصاب. ها إن ما لي چيز ديگره متأخرين گفتن ندرين بين كي ها نصاب لازم باشه یا اینکه نصاب دراهم باشه، در یکی از اینا مثل این که مدارک و ذخیره و اینها باشن متأخرین باشن. خب حالا ایشون میفرمایند بر این که همین مقایسه تقویم نصاب در زکات و تجاره به نصاب در زکات نقدین، از اینجا معلوم میشود که این با نقدین در نصاب مساوی هست. فقط چیزی که هست اون واجبه، این مندوبه، اون برای تجارت نیست، این برای تجارت هست، تبدیل می شود. مثلا این حالا این را ایشون فرمودن. فقط بالاخره از اینجا می فهمیم بین که نخیر در نصاب ثانی هم مثل نصاب ثانی دارن، مثل غلات نیست که نصاب ثانی نداره. هر قد تجاوز کرد از همون نصابی که مقدر است برای اونها، مثلا 5 اوسق یا اینها، همینی که تجاوز کرد بر او قل او کثر ربع عشر و عشر را دارد در غلات. این مثل نقدین است نه مثل غلات است اینها. خب حالا که اینجور شد از اینجا میفهمیم این که مقیس است و مقوم است به نصاب در نقدین، میفهمیم که نصاب ثانی هم داره کما که نقدین نصاب ثانی هم داره. بل ظاهر من النص والفتوى ومعقد الاجماع انه على حسب النقدین في نصاب ثانی، اون هم نصاب ثانی دارد، به نصاب ثانیش هم همون 40 دنانیر یا 40 درهمان اون مثل نقدین نصاب ثانیش اونه، و عشر را با عشریم که در اونجا بود اینجا هم هست. لیکن نه بلی ظاهر فلا زکات فی ما لا یبلغه بعد نصاب الافعال، بگوییم بین که نخیر مثل جاها، مثل فرض کنید زکات انعام و فلان، اینها همون زکات نقده. بعد از اینکه گذشت نصاب اول دیگه زکات نداره در زیادتی تا برسد به نصاب دویوم. الله فی نصابه فلا زکاتش ما لا یبلغو بعد نصاب الاول فما سرح بی جماعه فما عن فوائد القواعد من انهون لم یقف علا دلیل یدل علا اعتبار نصاب ثانی، اسم نصاب ثانی درش برده نشده، ان العامه سرحو بی اعتبار نصاب الاول خاصه. این فما عنه فی غیر محله لقد اجاد فی المدارکی رده ان الدلیل اعتبار الاول هو بعینه دلیل علا اعتبار ثانی. بدهی همینقدر فهمیدیم مردود است به دراهم، تقویم به دراهم می شود و نصاب نصابش نصاب دراهمه، زکاتش هم زکات دراهمه. و جمهور انما لم یعتبرون نصاب الثانی هنا لعدم اعتبار له فی زکات نقدین که ما ذکره فی تذکره. اونا هم مثل زکات نقدین و نصاب نقدین قائلن، منتهاش ما قائلیم در نقدین دو نصابه، پس قائل باید باشیم در زکات و تجاره هم دو نصابه.